بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از صفات پروردگار مهربان عالم حکیمه. ما اگر معنای حکیم رو با قلبمون، با روحمون، با باطنمون لمس کنیم، در همه اعتراضات به روی ما نسبت به وجود مقدس او و آفرینش او و خود ما بسته میشه. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. کلام زین العابدین قدر یعنی اندازه. در قرآن مجید می‌فرماید به قدر معلوم. هر چیزی رو به اندازه لازم در این عالم آفریدم. همه جهان ظاهرش و باطنش با هم هماهنگ، اختلافی تفاوتی در اصل خلقت جهان و جهانیان نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. یونانیان کوچکترین جزء رو، کوچکترین شیء رو به زبان خودشون اسمشو گذاشته بودن اتم. اتم لفظ یونانیه. با چشم غیر مسلح هم دیده نمیشه، گاهی هم انقدر ریزه که با چشم مسلح هم دیده نمیشه. یعنی مسائلی که دانشمندان فیزیک درباره اتم میگن، این اتم وجودش، هسته مرکزیش، الکترونهاش، بار مثبتش، بار منفیش، با تمام عالم هستی یک. این معنی ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. اعتراض از کسانی صادر میشه که معنای اسماء و صفات الهی رو نمیدونن. آدم وقتی که به حقایق نادان باشه، همه جور ایراد و اشکال و اعتراض رو از زبانش میریزه بیرون. ولی همینا رو اگر یه هنرمندی به اسماء و صفات حق آشنا کنه، هیچ اعتراضی دیگه براشون نمیمونه. زین العابدین عرض میکنه درون منو نسبت به اندازه گیری هات در آرامش قرار بده که من داوری کنم با یقین همه اندازه گیری ها درست. اقیانوس ها در جای خودشون از نظر حجم و وسعت درستن. درخت ها با همه تنوعشون اندازه گیری شدن و درسته. خشکی ها، صحراها، کوه ها، مجموع حیوانات خشکی، دریا، هوا، همشون اندازه گیریشون درسته، واقعیه. گاو باید شاخ داشته باشه، الاغ نباید شاخ داشته باشه، چون میلیون ها سال مردم کره زمین با گاو شخم زدن زمین رو و اون ستونی که رو گردن گاو میذارن باید به شاخش ببندن نیفته. الان هم هنوز خیلی جاهای کره زمینه که کشاورزیشون با گاو صورت میگیره، با اینکه شاخ داره شاخ نمیزنه، اما الاغ باید شاخ نداشت، نداده. چون اگر الاغ شاخ داشت بار یه نفر رو نمی برد، جست و خیز میکرد با شاخ شکم افراد رو پاره میکرد. مرغ و خروس پر دارن اما قدرت پرواز ندارن. چون قدرت پرواز داشتن خونه مردم مزارع مردم، دهاتای مردم، یه دونه مرغ نمیموند. نه علت هم یه تخم مرغ گیرشون نمیومد. حالا میگن تخم مرغ ماشینی شده، ولی مرغ تخم کننده در سالون بازه، نمیتونه پرواز کنه. چون استخونهای اسکلت مرغ و خروس پره، ولی استخونهای کلاغ و گنجشک و کبوتر و کل پرندگان تو خالیه، پر میزنن هیکلشونو میتونه بلند کنه ببره بالا. روز اول ولادت بچه نباید دهنشو پر استخوان میکرد، چون اولین بار بود با عالم تماس میگرفت، نوک سینه مادر رو میکند، هیچی دیگه براش نمیموند. درخت گردو رو باید اینقدر قرار میداد چون حالا یه گردو از اون بالا بیفته ضرری به کسی نمیزنه، اما خربوزه و گرمک و هندونه رو بوته‌ای ساخته رو زمین، چون اگه خربوزه درختش این درخت گردو بود، یه خربوزه میمد رو کله مردم داغونشون میکرد میکشتشون. این اندازه‌گیری ها از شگفتی های قدرت پروردگار عالم و حکیمانه، هم قدرت هم حکمت. چون اگه قدرت با حکمت نبود، قدرت کار بیدر و پیکر میکرد، اما دانایی او، فرزانگی او، دانش او، محکمکاری او، استوارکاری او با قدرتش همراهه. اندازه ها معینه، درست هم هست. 1500 سال پیش ائمه ما رو چه راهنمایی هایی کردن. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن. این خیلی مهمه. به قضائک، خدایا من رو در خوشنودی کامل نسبت به قضاء خودت قرار بده. قضا با قاف، با ذات. در عربی معنی قضا یعنی حکم، نه یعنی اجبار. قضای الهی بود یعنی زورکی بود، درست نبود. ولی او حکیمه، تمام احکامش احکام عالمانه است، احکام حکیمانه است، احکام بر اساس دانایی مطلق. خیلی حرفه که میگه تا آخر عمرم منو به احکامت راضی قرار بده، ان نمازت راضی باشم، چون اگه نباشم نمیخونم. اینایی که نماز نمیخونن از این حکم راضی نیستن. حالا بگم راضیم دروغ میگه. اگر به حکم نماز راضی بود مشتاقانه صبح و عصر و ظهر و مغرب و عشا نماز میخون. اونی که به حکم روزه راضی نیست نمیگیره روزه رو. اگه به زبانم جاری نکنه ولی در باطنش میگه این حکم زوره، ظالمانه است، من بدنم احتیاج به غذا داره، برای چی 17 ساعت گرسنه و تشنه بمونم؟ راضیتن به غذایک. خیلی ها در مسائل مالی از حکم خدا راضی نیستن، یعنی نفرت دارن، اعتراضم دارن که یک سال سر زمین من گندم کاشتم، جو کاشتم، تو مناطق گرمسیر خورما کاشتم، خورما چیدم، تناب بستم، به کمرم رفتم، تا بالای نخل خوشه های خورما رو چیدم، برای چی به من میگن اگر خورما وزنش این شد این مقدارش زکات، اگه گندم وزنش این شد این مقدارش زکات، اگه جو وزنش این شد این مقدارش زکات، اگه طلا و نقره به این نصاب رسید بالاترش زکات داره، اگه گاو و گوسفند و شتر از این شماره بالاتر رفت زکات داره. میگه برای چی؟ من جونشو کندم، به تو چه که من بپردازم؟ این مال گله‌دارا و گوسفندارا و شتردارا و گندمداران، جوداران و خرماداران. اما من شهری، حکم در قرآن مجید صریحه و به صورت امر واجبه. چجوری تو ذهن ما هست نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، حکم به صورت واجبه، واجب شرعی، واجب الهی. تو سوره انفال علنی داره به بندگانش میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، هر چی گیرتون اومد سر سال اضافه داشتین، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى خُمْسِش، 10,000 تومان اضافه آوردی بعد یه سال، 2,000 تومانش مال منه، مال پیغمبرمه، مال ذوی القربا اهل بیته، اینو برو بده. چنان توجیه میکنه برای آروم کردن خودش، آدم ماتش میبره. حالا من توجیهات بیادبانه رو یکیشو میگم. من طول سال جون کندم، سرما خوردم، گرما خوردم، 8 اومدم در مغازه تا 9 شب، به چه علت سر سال اگر 10,000 تومان اضافه اووردم، اگر، حالا طول سال که میلیون ها تومن در آورده، خدا گفته بخور و بخورونو، عروسی دختر تو بگی، زن دادن پسر تو بگی، 10 دفعه مشهد برو، 20 دفعه اصفهان برو، 6 دفعه تبریز برو. این مخارج خمس نداره. اما الان 10,000 تومان اضافه اومده. چه توجیه ابلیسی سنگین. 2,000 تومان رو دارم بدم به این آخونده گردن کلوف. کدوم آخونده گردن کلوف؟ آخونده دولتی که خمس بهش نمیرسه، آخوندی که قاضی مای 10 میلیون 15 میلیون میگیره که خمس بهش نمیرسه، آخوندی که وکیله و حقوق حسابی داره و اضافه بر حقوقش هم داره که خمس بهش نمیرسه. خونه بهش دادن، ماشین هم دادن، حقوق خوبی هم میدن، فروشگاه هم براشون زدن، از همه ما جنس و ارزونتر میخرن. این که خمس بهش نمیرسه. خمس مال اون طلبه ایه که از پدر و مادر، شهر و دیار جدا شده، اومده نجف، اومده قم، اومده مشهد، اومده اصفهان. 15 سال وایستاده با نون خوش، با نون و سیب زمینی، با نون و هندونه، با نون و گرمک. هفته یه بارم اگه گوشت گیرش اومده نون و گوشت. بعد 20 سال شده شهید مطهری، شده علامه حلی، شده سید ابن طاووس، شده علامه مجلسی، شده شیخ انصاری در نجف، که بعد چند سال یه رو از درس برگشتید دوشک زیر بدنش یه ذره نرمتره، به خانومش گفت این دوشک چرا امروی خود نرمه، گوی خود پنبه یه خود پارچه اضافه کردیم، شما دیگه بالای 60 سالته میشینین استخونای پات کمر درد نگیره. از برج بعد مخارج خونه رو کم کرد، یعنی اون دوست پارچه و پنبه رو حساب کرد، مثلا دید 5 زاره سر سال، سر ماه 5 زارش رو کم کرد. شیخ چرا این کارو کرد؟ گفت والا من گرده جواب دادن به خدا رو ندارم، این پول حق خدا و پیغمبر و اهل بیته، چون ما مستقیم با خدا رابطه نداریم، پیغمبرم از دنیا رفته، امام زمانم غایبه، وکالت خرج کردن این پولو به ما دادن. ما تو اجازات اساتید گذشتمون نوشتن به اندازه رعایت احتیاط از پول خمس خرج بکنید، اضافه حرامه. از بعد غیبت صغرا این سهم اماما هزاران مرجع از توش در اومده، فقیه در اومده، اصولی در اومده، خطیب در اومده، نویسنده در اومده، علامه حلی گوشه حله. من رفتم حله همین الان که کشور ما تو شهریور هله همین الان 55 درجه گرمه. با همین یه مقدار پول 523 جلد کتاب علمی برای فرهنگ اهل بیت نوشت. اینا رو میگن گردن کلوف؟ بله همینا رو میگن. بله اونایی که اسم بردم اونا که حرامه بهشون خمس دادن و سهم امام دادن و مگه این که وکیل مرجع ربانی باشن پولو بگیرن بدن به او رسید کاملشو برای دهنده بیاره، خودش نمیتونه یک قرونشو بخوره. اما خیلی ها در این مملکت اصلا به این حکم واجب خدا راضی نیستن، یعنی قلبشو بشکفی میگه خدا بی خود کرده برای ما یک پنجم قرار داده. همون حرف فرعونو میزنن. وقتی مردم مؤمن زمان موسی به فرعون گفتن احسن کما احسن الله الیک، این ثروتی که خدا بهت داده تو هم با این ثروت کار درست بکن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با این پولت آخرت آباد بساز. تو سوره قصص امشب ببینید جلوشو صاف کرد و به مؤمنین بنی اسرائیل گفت این ثروت منو میبینید، اوتی تو هو علا علم اندی، با فکر خودم با دانش خودم به دست اومده، به خدا چه ربطی داره؟ این توجیه. راضی نیستن به این حکم خدا. من نمیگم 14 تا، نه 14 تا، نه 14 تا که هست، اما به بعضی از این خانومایی که خدا رو شکر دیگه روسری رو هم برداشتن و مانتو هم دیگه نمی پوشن و یا کچلواری هم یا مانتوشون تا پایین دگمه‌ای گاهی گرمشونه وا می کنن، شما بیا به این خانوما، به دختر خانوما، به زنای اداری بگو 2 آیه، 2 تا، نه 14 تا، 12 تاش پیشکششون، 2 آیه. پروردگاری که تو رو آفریده حجاب رو بر تو واجب کرده با کلمه جلباب، یدنین هم این جلابی بهن، نه جلباب یعنی پارچه سراسری، یعنی چادر، من چادر. یای تو سوره احزاب، تو سوره نورم یایه داره که دیدن قیافه تو، موی تو، روی تو و بدن معمولیت، نه بدن غیر معمولی، فقط بر شوهرت حلاله، بر پدرت حلاله، بر بچه های خواهرت حلاله، بر محرمات حلاله، بقیهش نگاه ها به تو حرام، باعثشم تویی و دیدن این قیافه زیبا و موی پریشان و لباس رنگی جوونا رو و مردا رو به شهوت حرام دوچار میکنه. شوخی که نیست، میخنده دو تا آیه واجب میخنده میگه برو خدا حوالتو جای دیگه بده، یعنی من حکم خدا رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم اصلا. این حرف زین العابدین راضیتن به قضائک، خدایا منو به احکامی که برای من صادر کردی راضی کن که تو دلم حرجی پیش نیاد، سختی پیش نیاد، آخوندای گردن کلو به زبونم جاری نشه، برو خدا جای دیگه حوالت بده برام پیش نیاد. خب خودش حکیمه، یعنی درست کاره، یعنی باطل کار نیست، یعنی کارش واقعیه، یعنی کارش صدقه، یعنی کارش فرزانگیه، یعنی کارش موافق با داناییه، اونم دانایی بی نهایت، جهلی که اونجا نیست، فرزانگی بی نهایت. من اینو بفهمم، هم عمل میکنم به قرآنش و به دستورات اهل بیت، هم اصلا اعتراض نمیکنم. هیچ. با عمق دلم هم فریاد میزنم تو خودم، نه به زبونم، که ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسندد. اوج خوشان است بر من که او میپسندد، اوجش تو گودال قتلگاه ظهور کرد، اوجش چون در جهان یه بار عاشورا اتفاق برای هیچ پیغمبری پیش نیومد، برای هیچ امامی پیش نیومد، نهایتاً برای ابراهیم پیش اومد، گفتن بچه تو ببر تو مسجد الحرام روبروی کعبه قربانی کن، برد چون راضیه به حکم خدا بود، خنجرم نبرید. میگن 70 بار، فکر نمی کنم اون خنجر تیز و 4-5 بار کشید گلوی بچه 14 ساله رو با اون پوست نازک نبرید. از ناراحتی این که چرا حکم خدا انجام نگرفت، یعنی چرا بچهش قربانی نشد، از ناراحتی ها، نه این که خوشحال شد گلوی بچهش بریده نشد، نه، اون خیلی بالا بود. از ناراحتی این که چرا حکم خدا اجرا نشد، این خنجر رو زد به یه تیکه سنگ افتاده تو مسجد. من سفر اول که رفتم بیشتر مسجد الحرام رمل بود و ریگ، سنگ بود، نوک خنجر سنگ و پروند. این آیه رو در قرآن دیدید که خدا هر موجودی رو، حتی لباسمونو، میتونه به نطق دراره. انتقن الله الذی انتق کل شیء. شما تو سوره نمل بخونید، سلیمان با لشکرش از بیابون مورچگان اومد ردشه، یه مورچه رو کرد به همه مورچه ها گفت ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، همه برین تو لانه. و پیغمبر نطق مورچه رو شنید، حضرت سلیمان مورچه رو صدا کرد، حرف زد. هم صدای حیوانات رو تشخیص میدادن، هم با حیوانات حرف میزدن. حرف زد، مشکلی نداره صدا تو خنجر دارد. به ابراهیم گفت الخلیل یعمرونی، ابراهیم تو میگی ببر. آقا پسر همونجا بفرمین، همونجا الخلیل یعمرونی تو میگی ببر، والجلیل ینهانی، خدا میگه نبر. همین بنا بود یه بچه قربان بشه نشد، دشمنم برای نابود کردنش بنا گذاشت، 1000 متر زمین و دیوار کشید، پر آتیش کرد با انواع مواد آتش‌زا، با منجنیق انداختنش تو این 1000 متر، جا نسوخت اومد بیرون. اما کربلا خنجر برید، شمشیر برید، نیزه برید، برید. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، اسماعیل یه دونه بود، اندر منا ذبیح یکی بود زنده رفت. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، افتاده تو گودال، تحمل بلند شدن دیگه نداره از شدت زخم خونریزی. خب یه طرف 72 بدن قطع افتاده، یه طرف هم صدای 84 زن و بچه با شدت گریه داره به گوشش میخوره. این اوج الهی، رزن به قضائک، این اوج. امام حسین اعتراض نداشت، رزن رضایت یعنی شادی، یعنی نشاط. الهی رزن به قضائک، این عالی ترین حال عبودیت، عالی ترین. اما یه دونه چادر رو میگه بی خود کرده خدا، بی خود کرده یه پارچه رو، یه پارچه، یعنی کم طاقتی و کم ظرفیتی رو ببینید. بخشی از زنان و دختران ایران میگن این یه دونه چادر رو بی خود کرده خدا، در این که خودشونو بیشتر آروم کنن میگن این قرآن ساخت زمینیانه، کاری به خدا نداره، این قرآن مال عرباست، تو کشور ما این قرآن رو آخونده هی باد میکنن، بر این که نیمه اوریان برن بیرون. ببینید امام حسین در چه اوجیه نسبت به حکمت خدا، خیلی خانوما و دخترها در چه پستیان نسبت به پروردگار. چادر نهایتاً 5 متره، میگم بی خود کرده. اللهم به 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 فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، چون تو در اندازگیری ها حکیمی، راضیتن به قضائه، چون هر حکمی به مرد و زن دادی حکمت حکیمانه است. حکمت خیلی عجیبه. آخرین لحظاتش امام حسین میخواست بره، زینب کبرا گفت تکلیف ما چیه بعد شما؟ فرمود دو تا تکلیف، از کربلا تا شام میریم، از شام میرین کربلا، از کربلا میرین مدینه، یه وظیفتون اینه، التوکل علی الله، فقط به خدا تکیه بدید، فقط. تو تکیه دادن به خدا یه چشم چپ بهتون نگاه نمی‌کن، همینم شد. یکی هم خواهر، اینا وحشیان، اینا درندن، اینا دنبال دلار اومدن کربلا. قبل از کشته شدن من هر چی دخترا گوشواره دارن، علنگو دارن، گردنبند دارن و خانوما، همه رو بگیر توی بخچه بریز، وقتی حمله کردن به خیمه ها اینو ویلو کن، اونا میریزن سر جمع کردن اینو، شما فرار بکنید تو بیابو که قد و بالاتونو نبینن. اما با این همه مسائل الهی رزن به قضایک، چه خبر این روحو، چه خبر این مسئله. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. کدوماتون دختر دارین؟ من دارم. من این روزهی که میخوام بخونم میدونم چی دارم میگم، از عمق دل دارم میگم. اونایی هم که دختر ندارن، مطابق روایاتی که دستور داره برای ابی عبدالله گریه کنین، گریه کن. این مطلب رو من از یه کتاب قرن هفتم نقل میکنم، ملحوف اسم کتاب، نویسندش بهترین عابد، زاهدترین، با تقواترین آخوند شیعه در قرن هفتم، سید ابن طاووس. میگه ابی عبدالله وقت وداع کردن کنار خیمه چند تا رو اسم بود، یا زینب، یا کلثوم، یا سکینه، یا فاطمه. آخرین اسمی که برد این بود، یا رقیه. بچه کنار خیمه بایستاد. بچه که جریان و خبر نداره، بعد از ظهر خیمه ها رو آتیش زدن، خانوما فرار کردن، زینب کبرا همه رو جمع کرد یه گوشه بیابون، یه خیمه نیم سوخته مونده بود. خب بچه هست دیگه، میگه بابام رفت میاد. بابا نیومد، به عمه میگه بابام کجا؟ فردام بابا نیمد، پس فردام نیمد، 25-6 روز تو راه شام بابا نیمد. بچه‌ست دیگه، عاطفی، عاشق پدره. هر وقت به عمه میگو بابام کجاست، زینب کبرا یه حرف صادقانه میزد، میگو عزیز دلم بابات رفته سفر، اما این سفر بازگشتی درش نه. این رو من در یک کتاب حکیم بزرگ و عارف بزرگی دیدم، به کتاب دیگه تکیه ندارم. تو خرابه دوشک که نداشتن، لحاف که نداشتن، متکا که نداشتن، این بچه رو خاک خوابش برد، باباشو خوابید. هر کشید اومد تو بغل بابا، ابی عبدالله تو خواب بوسیدش، نوازشش کرد، بیدار شد، دیدم اون خرابه است، چنان گریه شروع کرد. دیدید دیگه پیش اومده برا ما، یه وقتم اگه کسی خونه نباشه زنگ میزنیم بابا پشو بیا، این بچه ما آروم نمیشه. میاد عمه، میاد خاله، میاد خواهر، میاد، بچه آروم نمیشد. زینب کبرا بغلش گرفت دور خرابه میگردون، میگو عمه من بابا مو میخوام. ام کلثوم بغلش گرفت نشود، زین العابدین بغلش گرفت نشود، سکینه اومد بغلش گرفت نتونست آرومش کنه. من نمیدونم کدوم کشور، کدوم ملت، کدوم مذهب برای آروم کردن دختر 3 ساله سر بریده باباشو میبرن. سر رو بلند کرد بغل گیره، ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، ابتا من الذی خذب شیبک، محاسن تو به خونت کی رنگین کرد، ابتا من الذی قطع ورید، خدایا تا لحظه مرگ گریه رو از ما نگیر، حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. دشمنان شیعه رو در هر سرزمینی و در ایران شرشون رو قطع کن. مریضا رو شفا بده. اموات و شهدا رو غریق رحمت کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو همین لحظه دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما و این مردم با کرامت قرار بده.